اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. اما گزارش های نیز به نشر می رسند. حال چند خبر مهم. وزارت امور خارجه امریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می توانند که نسخه اصلاح شده سند محرمانه درباره خروج غیر منظم نیروهای ایالات متحده از افغانستان را مشاهده کنند. مایکل مکال از حزب جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا این سند را از وزارت خارجه خواسته بود. او هفته آینده در 24 ماه می اجلاس این کمیته را برگزار میکند تا در مورد رایگیری کند که آیا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را در مسئله خروج از افغانستان به جرم توهین متهم کند و یا نه. یک مقام نهاد دیدبان کمک های بریتانیا علاوه بر انتشار خبر کاهش کمک های این کشور به افغانستان، حکومت بریتانیا را متهم کرده که از حمایت مردم افغانستان رو گشتانده است. سر هیو بیلی، کمیشنر کمیسیون مستقل مؤثریت کمک های بریتانیا که رهبری تهیه گزارش تحقیقی درباره کمک های این کشور به افغانستان را به عهده داشت، میگوید انتظار می رود که بریتانیا در سال مالی 2023 100 میلیون پوند که 125 میلیون دلار می شود به طور بشردوستانه به افغانستان کمک کند. این در حال است که بریتانیا در سال مالی گذشته در همین مدت 246 میلیون پوند یعنی بیش از 307 میلیون دلار به این منظور به افغانستان کمک کرده بود. یک نهاد حقوق بشر ایران گفته که جامعه جهانی باید جلو اعدام 3 معترض را در زندان مرکزی اصفهان بگیرد. این نهاد حقوق بشر که مرکز آن در ناروی است دیروز در یک اعلامیه گفته که این زندانیان به خاطر اقرار به مرگ محکوم شدند که به گفته این نهاد با زور و شکنجه از آنها اقرار گرفته شده است. سازمان حقوق بشر ایران از کشورهای جهان خواسته که از طریق سفارتخانه های خود در تهران کوشش کنند که حکم اعدام این افراد را تغییر دهند. و لی هوی نماینده خاص چین برای اوکراین دیروز چهارشنبه در یک زمان به کیف پایتخت اوکراین رسیده که در شهر بخمود و یک تعداد از شهرهای دیگر اوکراین جنگ های داغ جریان دارد. نظر به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از زمان آغاز هجوم روسیه بر اوکراین، این بلندترین مقام چین است که از اوکراین دیدن می کند. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. وزارت امور خارجه امریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می توانند که نسخه اصلاح شده سند محرمانه درباره خروج غیر منظم نیروهای ایالات متحده از افغانستان را مشاهده کنند. مایک مکال از حزب جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا این سند را از وزارت خارجه خواسته بود. او هفته آینده در 24 ماه می اجلاس این کمیته را برگزار می کند تا در این مورد رایگیری کند که آیا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را در مسئله خروج از افغانستان به جرم توهین متهم کند یا نه. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگاران گفت که و گرگوری میکس از عضو ارشد حزب دموکرات در این کمیته را اجازه می دهد که این نسخه را ببینند تا هویت افراد چینل ارتباطی مسئول باقی بماند. مکال در مصاحبه با CNN گفته که پیشنهاد وزارت امور خارجه برای در دسترسی قرار دادن این سند یک گام واقعا مهم و پیش است. او گفته که اگر وزارت خارجه موافقت کند که به همه اعضای کمیته اجازه دهد تا سند را ببیند، پس فکر می کند که آنها یک دعوای قضایی را در محکمه حل کردند. وزارت خارجه امریکا در نامه به مکال گفته که در اسرع وقت این مواد را در دسترس قرار خواهد داد. قماندانی قوای مرکزی امریکا سنتکام می گوید که برای مهار کردن فعالیت شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، نظارت بر فضای افغانستان و منطقه را بیشتر می سازد. به گفته سنتکام، داعش در دراز مدت می تواند بیرون از افغانستان اهداف غرب را مورد حمله قرار بدهد. مقامات وزارت دفاع امریکا گفتند که حکومت طالبان برای مبارزه با داعش اراده قوی دارد، ولی توان آن را ندارد که جلو حملات تروریستی آنها را در آینده بگیرد. بیشتر در این گزارش.
جنرال مایکل کوریلا، قماندان قوای مرکز امریکا سنتکام، میگوید اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. کوریلا این سخنان را در وقت ارائه راپور در مورد عملیات تحقیقاتی آنها از اول ماه جنوری تا 30 ماه مارس به کنگرس ابراز کرد. این راپور یا گزارش که توسط سرمفتش خاص وزارت دفاع امریکا پنتاگون ترتیب شده بود، در 16 ماه می در صفحه اینترنتی این وزارت نشر شد. از اخیر ماه آگوست سال 2021 که امریکا آخرین سرباز خود را از افغانستان خارج کرد، این 6 گزارش نظارت بر اوضاع افغانستان می باشد که از سوی وزارت دفاع امریکا نشر می شود. در گزارش آمده است که شاخه خراسان گروه داعش در 3 اول سال جاری 2023 در سرکای میدان هوایی وزارت خارجه و چند هدف دیگر در کابل حملات خونین را انجام داده است. قماندان قوای مرکز امریکا جنرال کوری را گفته است طالبان اراده قوی برای مبارزه با داعش دارند، اما به گفته او توانایی آن را ندارند که در آینده مانع حملات تروریستی داعش شوند. با در نظر داشت تهدید همین حملات احتمالی تروریستی از افغانستان، وزارت دفاع امریکا گفته است که می خواهد نظارت نظامی بازدارنده را از فاصله دور بر فضای افغانستان بیشتر نماید. در گزارش سرمفتش وزارت دفاع امریکا آمده است که این نظارت را به خاطر بیشتر می سازد که به گفته او در وضعیت کنونی امکانات کامل برای مشاهده تهدیدهای بالقوه حملات تروریستی را ندارد. قماندان قوای مرکز امریکا گفته است برای افزایش نظارت آنها وسایل جاسوسی هوایی را آزمایش می کنند که می توانند برای مدت طولانی در فضا بمانند. هرچند آنها نگفتند که این وسایل نظارت کننده چی می باشد، ولی گفتند که در فعالیت آنها سیگنال ها و ذهن انسانی هم شامل می باشد.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
تید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زنا از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتو آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیژه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخونیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او 2 خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثل خودم دو تا خواهرای ما هستن که اونا مکتب میرفتن، یک خواهرم صنف 11 و خواهر دیگیم صنف 9 مکتب هستن، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده. دیگه چون رای چاره نداشتیم و پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهرایم به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم، اما بازم حداقلش می تونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است، اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
با گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمیتواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطنه، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میتونه، تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن، این بسیار یک مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بر بار آمده بود، امو را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی یک تن از زنان فعال میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفای زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه مؤسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیز نیست که آینده ساز باشه و چیز نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راه است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شوه. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و فراهم آوری زمینه های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان یک تن از شهروندان افغانستان در این باره میگوید
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینی فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است، چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی برای جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، فراهمسازی تحصیل برای طبقه اوناست، مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره‌هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما و شما می‌دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و ای تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن و لا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه های پهندون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران، علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حملی بسازه. که طوری که ما میبینیم این چهار علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله زندان باشه و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله های زندان بیان نمیشه. فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امو معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن. چرا که آموزش و
تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمیکنه، شاید رنجی سپری میکنه ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب، میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهایی باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود، که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازن. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمیباشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز منع شون از ورزش کردن، دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کیشان میتونن از این استفاده کنن. و باز هم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنید از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافی، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دختر ها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست. فقط نیامد که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس‌های خواهرها یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف‌های اول و دو و سی را اینا همراهشون کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوستها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که همسن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صایب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19.21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پوهنتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که با حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید و این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است، مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که در شماری از خانواده های افغان زنان نمی توانند این حق خود را از شوهر مطالبه بکنند. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستن، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. از این که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره، به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت. ولی مهر مثل اونمو که بمو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا، بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه، و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، هیچ شک نیست. ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشه، ایرا تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه، و هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شود حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایور یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مسئله خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاحت و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان این حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعی است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانعی هم اگر وجود داره موانع عرفی است. متاسفانه جامعه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که حق را بپردازه و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شود و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشت را برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنها ای که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی عامه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، ای لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نیست، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرین خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه، لازم میشه و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره باز نصف مهر راجعیسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهد که از این حق هبه بکنه یا بخشش بکنه میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربط نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که هست ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دهی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چی اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
شدم ای جان، به تو بمار شدم ای چشم براحت ایاد ستم گاری، چشم براحت ایاد ستم گاری، بانه شود روزی خوشایی روزی، بانه شود روزی خوشایی روزی. چشم براحت ایاد